صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه آوریل 2022 برابر با 21 فروردین 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
ترانه آمد دو بهار با صدای دلکش.
دوستان شما برنامه رو از سازمان زنان وایز رسانه زنان میشنوین که با جناب حسین رئیسی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران و در کانادا صحبت کردن. عنوان سخنرانی بوده صلح حقوق بشر و دموکراسی و تأثیر آن بر زندگی زنان.
سلام دوستان، جناب حسین رئیسی رو ما دعوت کردیم، ایشون حقوقدان هستند و ازشون خواستیم که در زمینه صلح، حقوق بشر و دموکراسی و نقش زنان ارائه داشته باشن. با اینکه ایشون کسالت داشتند، باز هم زحمت کشیدند و تشریف آوردند و ما از مطلب ایشون حتما بهره مند خواهیم شد. اگر در دسترس هستید خودتون رو یک معرفی بفرمایید آیه رئیسی و بعدش در ارائه خودتون رو بفرمایید و همه ما بهره مند خواهیم شد و دوستانی که بعداً ضبط این جلسه رو خواهند شنید. خیلی ممنونم.
خیلی سپاسگزارم که بنده رو دعوت کردید به جمع بسیار خوب فعالین حقوق زن. در حقیقت با کسالت کوویدی که من دارم خیلی پوزش میخوام اگر یا نصدام نارساس و به خوبی نتونم بعضی از موضوعات را به جا بیارم. امیدوارم که بتونم به خوبی در خدمتتون باشم. بنده در ایران وکالت کردم حدود 20 سال و از حقوق زنان، کودکان، فعالان سیاسی، فعالان عقیدتی، فعالان جامعه مدنی و غیره دفاع کردم و هم در امر آموزش فعال بودم، هم در امر دفاع و وکالت. و یکی از حوزه‌هایی که خیلی روش کار کردم و تمرکز داشتم بحث حقوق زنان بوده و پرونده‌های بسیار زیادی به خصوص زنان در مواجهه با مجازات‌های سنگین مثل سنگسار و اعدام. در سال 2012 به کانادا مهاجرت کردم به دلایلی که فشار زیادی رو تحمل می‌کردم و دیگه غیر قابل تحمل شده بود و پرونده‌ای که متأسفانه علیه من ساخته شده بود و از با متعاقب اومدن به کانادا با مؤسسات بین‌المللی در حوزه حقوق بشر همکاری داشتم و سال 2012 در دانشگاه کارتون شهر اتاوای کانادا در اونجا فعال هستم. اخیراً هم یک جاستیس لب در اونجا تأسیس کردم که در و تأسیس شده و بنده اداره میکنم که بیشتر در زمینه سیستم های حقوقی فعال هستم و تشخیص این که چگونه سیستم های حقوقی میتونن به درستی کار کنن و چگونه به درستی کار نکنن در جوامع مختلف اونو بررسی میکنم. به این ترتیب در حقیقت در تلاش بودم و هستم که محتواهای خوب هم علاوه بر این که خب فعالیت داریم در حوزه‌های مختلف برای جامعه خودمون هم جامعه ایران منظورم هست محتوای خوب تولید بشه و هم در امر آموزش هم در امر امور حقوقی بتونم نقش داشته باشم و از این نظر هم تا حدودی به نظر میاد که تونستم به خصوص در ایامی که در رابطه با بحث خشونت خانگی و خشونت هایی که زنان تحمل میکنن و پیگیری کمپین های حقوقی برای حمایت از حقوق کودکان و زنان در حقیقت خودم فعال دونستم و فعال میدونم، اگرچه به عنوان یه فعال حقوق بشر شاید شده نشم ولی به عنوان یه کسی که کار معلمی حقوق بشر انجام میده بیشتر احتمالا شناخته میشن. باز سپاسگزارم از دعوت شما. عنوانی که انتخاب شد کمک خانم حسینی عزیز در واقع بحثی هست که ما میخوایم مسیری را طی کنیم که سه ضلع یک مثلث که اجتماع ما اونو فرض کنیم میخوام نگاه کنیم بهش و تأثیر اون بر حقوق زنان یا تأمین حقوق زنان یا نقش زنان در که شامل صلح، حقوق بشر و دموکراسی است. بدون تأمین و نگاه کردن به هر سه این اضلاع ما نه حکومت ها با دموکراسی صرف میتونن موفق باشن کما اینکه در روسیه به اصطلاح دموکراسی برقرار هست و مردم انتخاب کردن پوتین که در حقیقت الان متجاوز هست نسبت به اوکراین و علاوه بر اینکه متجاوز هست به اوکراین در کشور خودش هم به خوبی حقوق زنان و به خصوص حقوق جامعه LGBT رعایت نمیشه، حقوق اقلیت‌های مختلف محدود مورد ستم قرار گرفته میشه و مافیای اقتصادی و فساد اقتصادی در ساختارش در حقیقت مشاهده میشه که من نمیخوام در حالا وارد این بحث ها بشم، برای ما بحث های مهمتر هست. یا آلمان نازی در حقیقت به نوعی از طریق دموکراسی هیتلر به قدرت رسید و چه فجایع جهان رو باش روبرو کرد. در کنار این موضوع جهان بعد از جنگ جهانی دوم با وجود این که پس از عصر روشنگری و انقلاب فرانسه توجه به حقوق بشر به عنوان حقوق فردی مورد اهمیت خاص قرار گرفت، اما بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم برای تأمین صلح در جهان سازمان ملل تأسیس کرد و یکی از دستاوردهای مهم سازمان ملل در حقیقت رسیدن به یک اتفاق بود و اون اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که در حقیقت حد اقلهای حقوق فردی و بعضا حقوق اجتماعی رو تأمین میکنه. یکی از شاخصه های مهم در مسئله حقوق بشر مسئله رفع تبعیض است. این جای خودش داره. ضلع دیگر که اشاره کردم بحث صلح هست. بدون داشتن صلح جهان نمیتونه روی آرامش داشته باشه، نمیتونه مسیر تاریخی خودش رو به درستی طی کنه و در حقیقت و به هر میزان که تنش و جنگ در جهان وجود داشته باشه یا حتی فرهنگ صلح گسترش پیدا نکرده باشه، فرهنگ صلح را ما در مقابل فرهنگ خشونت قرار میدیم. به همین ترتیب جهان و هیچ جامعه ای حتی کامیونیتی کوچکتر نمیتونه روی آسایش را به باور من داشته باشه. به دلیل اینکه انسان و جهان نیاز به تعامل لازم اولا با خودش داره، در ثانی با دیگران داره، چه در درون خودش اگر آسایش نداشته باشه و خشونت درش جاری باشه و چه در تعاملش با جهان پیرامونیش و کشورهای دیگه یا محیطهای دیگه، اگر که این امکان رو برای خودش فراهم نکنه و به یک بلوغ فکری و یک به تعبیر فلسفی به یک یگانگی اخلاقی نرسه، در حقیقت اون همبستگی لازم و انسجام لازم به تعبیر فوکو حاصل نمیشه و عدم حصول اون یگانگی اخلاقی یا همبستگی انسجام درونی در واقع باعث میشه که صلح و حقوق بشر مورد ظلم قرار بگیره و مسئله دموکراسی جوامع مختلف امروز به اون رسیدن که از طریق دموکراسی میتونن رشد بهتری داشته باشن. اما در این حال خود دموکراسی در واقع یک ابزار هست که برای رسیدن به صلح و حقوق بشر به این تعبیر که در کنار همدیگه تعریف میشن و حقوق بشر میاد از سلطه و ستمی که احتمالاً از طریق دموکراسی میتونه اکثریت نسبت به اقلیت ایجاد کنه در واقع تغییر ایجاد کنه، به این تعبیر که اکثریت نمیتونه قانونی یا شرایطی رو فراهم کنه که به اقلیت ظلم و ستمی بشه. خب این در یک وجه قضیه. در وجه دیگرش ما بیم نگاه کنیم مسئله و شرایط زنان از قرن بیستم به این طرف. در حقیقت ما از اول قرن بیستم هست که حقوق زنان برجستگی خودش رو به تدریج پیدا میکنه. زنان در حقیقت به کارهای بیرون از خونه رو بیشتر رو میارن، مسئله آموزش و بهداشت و مثلا متعددی دیگه در مورد زنان مطرح میشه. حق رأی زنان از همون زمان مورد توجه قرار میگیره. پیش از اون متاسفانه رفتار کاملا مرد سالارانه، پدر سالارانه و یک بعدی جوامع مختلف در طول قرنهای متمادی مستقر بوده و این استقرار یک نوع در واقع به هنجارسازی خشونت و تبعیض علیه زنان را در درون جوامع مختلف نهادینه کرده، و در حالی که ما میدونیم که این به هنجارسازی نادرست به تقویت شر و گسترش خشونت منجر شد، کما اینکه شده به همین ترتیب، و نهایتا با مبارزه زنان هست که حق رأی کسب میکنن، به تدریج امکان ورود در پست ها و مدیریت و مدیریت جوامع مختلف به دست میارن و در عرصه آموزش به خصوص بیشتر فعال میشن. اما وقتی که حالا برای اینکه بتونیم بحثمون رو ارتقا بدیم، خب می بهش نگاه میکنیم، میبینیم بعد از این همه سال که الان در ما بیشتر از 20 سال از قرن 21 ما داریم پشت سر میذاریم، زنان در کجا قرار دارن، چگونه حقوقشون تامین شده. 100 سال بعد از اینکه حق رأی زنان در بسیاری از کشورها تامین شده، ورودشون به حوزه کار و مدیریت مورد توافق جهان قرار گرفته، سازمان بین المللی کار مسئله دستمزد برابر زن و مرد و سازمان های دیگه مربوط به حوزه حقوق بشر برابری زن و مرد و رفع تبعیض و اشکال مختلف تبعیض نسبت به زنان رو به صورت استقرار یافته مورد توجه قرار داده، حالا در کجا قرار گرفته؟ به باور من بدون توجه به حقوق زنان، نه ما صلح خواهیم داشت، نه جوامع برخوردار از حقوق بشر، و نه دموکراسی ها به خوبی میتونن کار بکنن. درسته که زنان در حق رأی حق هم درسته که زنان هم این امکان رو دارن که الان هم انتخاب بشن در بسیاری از جوامع و هم انتخاب کنن، یعنی مشارکت سیاسی جدی و فعال داشته باشن در اداره جوامع خودشون، اما همچنان سهم برابر از دموکراسی ها ندارن، از مدیریت و اداره جوامع خودشون ندارن. دلیل این موضوع ضرورت داره که مورد مطالعه در عمیق قرار بگیره. چرا همچنان حتی در جوامعی مثل کانادا، مثل کشورهایی که در حقیقت دموکراسی کاملا استقرار یافته هست و به نظام حقوق بشر کاملا پایبندی دارن، همچنان این نابرابری کم یا زیاد دیده میشه؟ اما وقتی که میام به جوامعی که کمتر ساختارشون دموکراتیک هست، کمتر یا اصلا به احترامی به در واقع مبانی حقوق بشر ندارن، چگونه در درون خودشون خشونت جاری است و چگونه امکان برهم زدن صلح چه در درون خودشون چه نسبت به جوامع بیرونی و اطراف خودشون وجود داره. این موضوعی هست که نیاز به تحقیق عمیق داره، نیاز به این داره که به طور جد ما بهش بپردیم، که اگرچه خب بهش پرداخته شده، مسئله فمینیزم به این موضوع داره به خوبی میپردازه، اما هنوز ما حاصل روشنی از این در اختیار رو نداریم. چرا نداریم؟ برای اینکه هنوز بخشی از جوامع این ستم نسبت به زنان رو در درون خودشون استقرار یافته دارن. چرا استقرار یافته دارن؟ چرا واژه استقرار یافته براش به کار میبریم؟ برای اینکه همچنان یک نوع نابرابری آشکار در درون ساختارهای حقوقی اونها مستقر هست، به این تعبیر که اگر به جوامعی مثل عربستان سعودی، مثل ایران یا پاکستان، عراق، کشورهای مثل همون کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق و در کشورهای بعضا آفریقایی یا آسیایی نگاه بکنیم، این موضوع به وضوح دیده میشه، و همین به همین ترتیب در جوامع حتی پیشرفته هم ما میبینیم کم یا زیاد موضوعات خیلی روشنی میتونیم آدرس کنیم. خب برای پاسخ به این موضوع ضرورت داره که ما در یک عبارت کلی بگیم بدون استقرار صلح و بشر و دموکراسی امکان تأمین برابر حقوق زنان وجود نداره، و ضرورت داره که زنان خودشون مشارکت فعال در این حوزه داشته باشن. زنان نه اینکه خودشون میخوان مشارکت فعال نداشته باشن، متاسفانه سیستم ها هستن که اون مشارکت فعال رو به زنان نمیدن. مهمترین بخشی که زنان همچنان حتی در زمان پیشرفته نمیتونن، یعنی بهشون این امکان داده نشده که مشارکت فعال و دقیقی داشته باشن در تامین حقوق خودشون یا در اداره جهان، در حوزه‌های مالی هست. اگرچه در حال حاضر جهان به صورتی حالا به نوعی یک قطبی داره اداره میشه و جهان میره به سمتی که قطب معنی نداشت، به باور من جهان باید بره به سمتی که مسئله در واقع امپریالیزم به تعبیر چپ‌ها یا مسئله این که در واقع یک صدا و اون هم لیبرالیسم باشه معنی نداره. جهان باید به یک قدر متیقن از ارزش‌های خودش برسه که ارزش‌هایی است که مبتنی است بر یگانگی اخلاقی، مبتنی بر جهان شمولی اخلاقی و نهایتا جهان شمولی حقوق بشر، تا بتونه اولین درس ساده خودش که رفع تبعیض نسبت به زنان هست رو فرا بگیره و واگذار کنن اون منابع قدرت، واگذار کنن قدرت رو به شکل تساوی و منابع قدرت رو که همکنه بخشش پول و منابع مالی است به زنان هم واگذار. زنان مشارکت جدی روشن در جوامع خودشون کم یا زیاد دارن، حتی در جامعه ایران هم ما مشارکت اجتماعی زنان رو کم نمی‌بینیم. در حقیقت الان زنان یکی از بهترین و فعالترین قشر جامعه هست که نسبت به پدیده کودک کار، پدیده ازدواج در کودکی، پدیده های مثل مجازات اعدام، مثل خشونت خانگی و مسائل متعدد دیگه واکنش نشون میدن. همین موضوعی که این روزا باش مواجه بودیم، مسئله عدم اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها که یک موضوع در واقع پیچیده ای شده در جمهوری اسلامی، در حالی که موضوع بسیار ساده است که از ابتدای در واقع پیروزی انقلاب 57 زنان اولین قربانیان نظام حاکم و ساختار حاکم شد و اینکه از ابتدای امر اولین تصمیماتی که علیه زنان گرفته شد تصمیماتی بود که در شورای انقلاب گرفته شد، زنان از شغل قضاوت فوری اخراج شد، در حالی که از سال 1348 زنان این امکان رو پیدا کرده بودند که قاضی بشن در دادگاه ایران. امروز هم که تغییر مختصری در اثر مبارزات زنان صورت گرفته و زنان صرفا در دادسراها و در دادگاه خانواده به صورت مشاوره و در امور اجرای احکام، و اون هم زنان گزینشی، نه هر زنی، زنانی که در واقع از نظر تفکر ایدئولوژیک فرقی با مردان ندارن چندان، این بر اساس تجربه خودم میاد، زنانی که من زنان دیدم در اجرای احکام دادگاه انقلاب زن دیدم که هر روز سوی اعدام اجرا میکرد، یعنی دستور میداد، به هر حال قاضی اجرای احکام بود، دستور میداد که یک حکم اعدام اجرا بشه، ابایی هم نداشت از این موضوع و حتی برایش من دارم قیافش یادم میاد، خانمی که من خودم بهش مراجعه میکردم نه ابایی داشت نه حتی تکبر خاطر پیدا میکرد از حجم مراجعه که بهش بود، و عمدتا مثلا موضوعات مربوط به مرخصی زندانیان، مربوط به در واقع مشکلات زندانیان رو کم یا زیاد رسیدگی میکرد و مسئله مجازات اعدام هم انجام میکرد. این شیوه به آدرس غلطی هست که جمهوری اسلامی سعی کرده بگه خب من زنان رو در سیستم قضایی وارد کردم، ولی همچنان زنان حق رأی ندارن، حق رأی دادن در دادگاه ندارن. و نکته دومی که از زنان گرفته شد مسئله تعطیل کردن قانون حمایت خانواده سال 1353 بود که در اون قانون به نسبت، نه یک قانون حالا کاملا مترقی ولی قانون خوبی بود که به زنان حق برابر میداد در ازدواج، در نسبت، در طلاق و همچنین در موضوعاتی که ضرورت، موضوعاتی که ارتباط داشت به مسائل حقوق خانواده. و مضافاً نکته بسیار اهمیتی که در اون وجود داشت مسئله این بود که زنان از این حق برخوردار شدن که زیر 18 سال به ازدواج دادنشان، ازدواج اجباری از بین رفت، تعدد زوجات، تعدد ازدواج در واقع از بین رفت و برای مردان و جرم‌انگاری شد حتی اگر مردی به هر دلیلی بره زن دوم بگیره. و این دستاوردمون بود و این دستاورد انقلاب 57 در واقع یکیش اینه که بلافاصله اجرای این قانون رو تحقیق کردن. خب حالا حاک رفت حقوقی که حاصل شده در حقیقت در اثر تلاش هایی که در گذشته صورت گرفته بود، نه همه حقوق اما بسیار از حقوق تحصیل شده. دلیل این که به سادگی تونست به محاق بره، این موضوع تحقیق خیلی جالب میکنه باشه که چرا به این سادگی به محاق رفت و چرا اعتراضات جدی صورت نگیره، اگه چه اعتراض کردن زنان و چرا موفق نشدن، چرا موفق. دلیل عدم توفیقشان عدم خودآگاهی جامعه نسبت به این موضوع. جامعه ایران همچنان هم در اون در حقیقت بیخردی و عدم آگاهی استقرار یافته همچنان وجود داره. همین موضوع ورزشگاه مشهد که زنان با وجودی که بلیط خریده بودن همین چند روز گذشته رخ داده و حتما شما هم در موردش بحث خواهید کرد، در واقع اینو به ما نشون داد که زنان پشت درهای بسته ورزشگاه قرار گرفتن، در رابطشون بسته بود و وقت اعتراض کردن هم اسپری فلفل به صورتشون و چشمشون زده شد. خب و هیچ مردی نیومد اعتراض بکنه و هیچ مردی نه از سکوی ورزشگاه اومد اونا کمک کنه نه از زمین ورزش اومد به اونا کمک کنه. چرا این اتفاق نمیفته؟ برای اینکه حاکمیت موفق شده که چنانچه دوستی هم اشاره کرد در ابتدای بحث که مسائل زنان رو تبدیل کرده به یک موضوع امنیتی برای خودش و مسئله نگاه ایدئولوژیک به مسئله زن همچنان وجود داره، هم مسئله زن هم مسئله خانواده. این دوتا موضوع در حقیقت به طور خیلی جریان ساز در جامعه وجود داره. خب من برمیگردم به ابتدای بحث که چگونه از طریق تأمین صلح، دموکراسی و حقوق بشر ما میتونیم تبعیضات از بین ببریم. خیلی ساده، اگه ایران به پیماننامه به کنوانسیون رفع کلی اشکال خشونت علیه زنان پیوسته بود طبیعی بود که نمیتونست این کار انجام. تلاش هایی و کمپین هایی برای پیوستن ایران به این کنوانسیون صورت گرفته در گذشته بعد از انقلاب ولی همچنان ایران بهش نپیوسته و نمیپیونده به این سادگی به دلیل روشن ایدئولوژی که نمیخواد عقب نشینی کنه از مواضع ظالمانه خودش نسبت به زنان. خب این که ما بخوایم هدف رو این قرار بدیم، بعضیا در جامعه میگن خب زنان چرا با هم همه با هم اعتراض میکنن، این اعتراض یا چگونگی برخورد با این ضرورتش یک خودآگاهی، رسیدن به یک خودآگاهی روشن در این حوزه است. چگونه میشه به اون خودآگاهی رسید؟ از طریق آموزش. بدون آموزش و بدون در واقع کمپین های حقوقی روشن این امکان به وجود نمیاد تا به زنان به خوبی آموزش داده بشه که زن نباید ابزار قرار بگیره. تعدد مثلا به طور خیلی روشن به زنان میگن که خب چون در قرآن اومده که مرد میتونه 4 تا زن بگیره پس شما باید اجازه بدی، چون مسلمان هستی باید اجازه بدی همسر زن بیشتر اختیار کنه، چون در قرآن اومده که زنان در واقع باید در قیمومیت مردان باشن بایستی پس شما سکوت کنید و اجازه بدید که مدیریت خانواده در اختیار مرد باشه و شما دخالتی در اون انجام ندید. این آدرس غلطی هست یا تعبیر غلطی هست که به جامعه داده میشه. اولا جامعه همه دیندار نیستن، ثانیا همه دیندارها یکسان به این موضوع نگاه نمی کنن و ثالثا این موضوع قدیم هست با مسئله امروز که مسئله مدرنیته هست فاصله بسیاری داره. برای رسیدن و عبور از مسئله مدرنیته و استقرار زندگی مدرن، که لزوم استقرار زندگی مدرن استقرار حداقل های اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدون اون امکان نداره، چون در اونجا هست که اولا به انسان ها به طور اندیویژوال، این تاکید میکنم، به طور شخصی به انسان ها خودمختاری اعطا. این مفهوم خودمختاری شخصی موضوع بسیار با اهمیتی است از نظر تسلط هر انسانی بر سرنوشت خودش. این موضوع موضوعی است که یکی از بندها و یکی از موضوعات مهم حوزه حقوق بشر. زنان هم موضوع این همین موضوع و همین اصل هستند که بایستی از این خود بهره‌مند میشن از خودمختاری و حق تعیین سرنوشت خودشون و مسلط باشن به این موضوع و کسی دخالتی درش نکنه. اما قوانین متعدد ما میبینیم که در سیستم حقوقی ایران جاری شده، تصویب شده و استحکام پیدا کرده به بهانه رعایت موازین شرع و موازین اسلامی، به بهانه اینکه قانون اساسی اجازه داده که تمام قوانین ایران بر مبنای حقوق اسلام باشه یا فقه جعفری اصل عشری باشه، به این بهانه ها در واقع زنان را در شرایط و در حالتی قرار داده که اجازه تسلط اونها بر سرنوشت خودشون رو به خودشون نمی. فرزند آوری را دارن، قانون فرزند آوری مثلا تصویب میکنن، قربانیش زنان میشن، قانون رو تغییر میدن، سن ازدواج رو 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران قرار میدن، عمده قربانی اون زنان و دختران و عمدتا هم زنان و دختران کم برخوردار هستن، یعنی جامعه ضعیفتر و فقیرتر که نمیتونه در مقابل این موضوع موضع بگیره، صدا نداره. و در کنار این موضوع مردان هم منافعی برخوردار شدن از این تبعیض، در حقیقت منافعی به مردان میده که مردان از این منافع دارن سوء استفاده میکنن و حاضر نمیشن از اون دست بکشن. به طور روشن، به طور مشخص، اگر میخوایم قواعد ازدواج رو، درست جمهوری اسلامی رو ما الان نمیتونیم سرنگون کنیم و یک آلترناتیو روشنی وجود نداره، اما در چارچوب همون شرایط ما که میتونیم بریم به مناطق کم برخورد آموزش بدیم که با شرایط ضمن عقد در حقیقت روابط خودشون رو با مردی که میخوان باشه ازدواج کنن به طور روشن و برابر تنظیم، میتونیم بریم آموزش بدیم که نباید دخترانتون تو مناطق روستایی مثلا ختنه کنن. تو 4 استان ایران این اتفاق رخ میده. باید بریم آموزش بدیم که خشونت در درون خانواده ها چگونه مستقر هست و چگونه زنان عمدتا قربانی خشونت خانگی هست. میتونیم امکاناتی چه هم از طریق جامعه مدنی و هم از طریق نهادهای حمایتگر دولتی برای زنان فراهم میشه که زنان در معرض خشونت باقی نمونن از طریق تاسیس خانه های هم. مجموعه اینها به یک اراده برتر وجود داره که اولا مردها هم بایستی مورد آموزش قرار بگیرن تا به این خودآگاهی برسن که برابری بین حقوق زن و مرد یا رفع خشونت از زنان در واقع منافعش جاری میشه به نسل‌های بعدی و به نسل کنونی که هم زنان و هم مردان هستن. بنابراین در یک نظام دموکراتیک، که اگر بخوام من جمع‌بندی بکنم به طور خلاصه، در یک نظام دموکراتیک زنان حق اولا مشارکت سیاسی دارن. مشارکت سیاسی به این معنی که میتونن و باید بتونن این حق داشته باشن که هم حق انتخاب شدن هم انتخاب کردن را داشته باشن بدون اعمال فشار یا بدون هر گونه نگرانی از اعمال اراده خودشون، و همچنین این حق را داشته باشن، برخوردار باشن که هیچ قانونی تصویب نشه که حقوق اونها را تضییع کنه و اونها را به عنوان جنس دوم، به عنوان شهروند درجه دو و هر ترتیب دیگه قرار. ما میبینیم که هم حکومت و این تنور میدمه و خودش رو مدام متعهد میدونه به این که میخواد قواعد فقه رو اجرا کنه، و هم در کنار اون در حقیقت این مردان و مجموع جامعه هست که اون آگاهی لازم شاید نرسته، اگرچه رشد بسیار قابل توجهی جامعه داشته، ولی وقتی که اعتراض نمیشه و همراهی نمیشه و این همراهی، این صدا، صدای همگیر و فراگیر نیست، به باور من این نشون میده که ما هنوز به اون خودآگاهی لازم نه مردان و نه زنانمون به طور کامل رسیدن که اعتراض کنن به این شیوه قانون گذاری در ایران. حکومت قانون از طریق در واقع استقرار یک نظام دموکراتیک به طور مشخص میتونه حکومت قانون در ایران مستقر بشه. حکومت قانون استانداردهایی داره که به حاکمان و به قانون گذاران اجازه نمیده که قوانینی تصویب کنن که مبتنی بر تبعیض باشه و در محتوای خودش تبعیض داشته باشه، در حالی که تبعیض نسبت به زنان الان در ساختار حقوق ایران از حقوق اساسی یا قانون اساسی گرفته تا قوانین دادرسی و قوانین مدنی و قوانین کیفری در لایه های اون قوانین مربوط به اشتغال و مسائل مختلف اون مستقره، یعنی طور سیستماتیک داره این موضوع اعمال میشه. دلیلش این هست که ما همچنان در ضعف جدی و روشن در استقرار حکومت قانون و به تبع اون در استقرار یک نظام دموکراتیک داره. خب وقتی که در غیاب و در عدم وجود ساختار حکومت قانون و نظام دموکراتیک، طبیعی است که استانداردهای اولیه یا حد اقلهای حقوق بشر هم تامین نمیشه، به بهانه‌های ایدئولوژی و به بهانه‌های اینکه قوانین من قوانین سرزمینی خودم هست و هر جور دلم خواست قانون تصویب میکنم و من یک بار که امروز فکر کنم توازه فرادین امروزه یک بار از مردم رأی گرفتم و به من جمهوری اسلامی رأی دادن و من دیگه مشروعیت لازم را دارم برای، در حالی که این مشروعیت رو نداره. ما اگر که از طریق نظام حقوق بشر و از طریق گسترش صلح، یعنی صلح به منظور به منزله عدم خشونت و عدم تبعیض مورد نظر هست، اگر در جامعه این گسترش پیدا بکنه، به روشنی این امکان رو فراهم میکنه که نظام دموکراتیک تحت تاثیر همین شیوه قرار بگیره و امکان اعمال تبعیض، حداقل به صورت تبعیض‌های آشکار قابل رؤیت علیه زنان، ما شاهدش نباشیم و حداقل این امکان به ما میده که مسئله حجاب اجباری نداشته باشیم، مسئله ارث نابرابر نداشته باشیم، مسئله هزانت، نوع ازدواج که خیلی تلخ و دردناکه که شیوه ازدواج در ایران کاملا شیوه ایدئولوژیک هست که زنان از همون بله که میگن قربانی ازدواج، چون در واقع اینو مالکیت داره ایجاد میکنه برای مرد، ولو اینکه شروط ضمن حق نداشته باشه، ولو اینکه حق طلاق زن بگیره، این استقرار صلح رو در قوانین به ما نمیده. به این منظور ما ضرورت داره که مجموع اینها رو با هم جلو ببریم و مجموع اینها رو همراه با هم فعالیت های کمپینگ های مثل فعالیت شما دارید در این گروه انجام میدید و در کنارش آموزش هم به مردان هم به زنان، تا به اون اولا ضرورت اخلاقی و ضرورت حقوقی این موضوع پی ببرن که هیچ قانونی نباید در خودش محتوای تبعیض‌آمیز داشته باشه علیه هیچ کس، و یک نظام دموکراتیک در حقیقت نمیتونه موجب این بشه که یک نظام ایدئولوژیک بیاد از ساختار به اصطلاح دموکراتیک سوء استفاده کنه و نیمی از جامعه رو از برخورداری از حقوق ساده خودش محروم کنه. به سادگی دختران یک جامعه رو در معرض ستم و تبعیض و خشونت قرار بده، چون ازدواج در کودکی یکی از موضوعات روشن مبتنی بر خشونت هست که همه دوستان حتما بهش واقف هستن، و موضوعات مختلف دیگه که میتونیم در طلاق، در حتی ازدواج هایی که در کودکی صورت نمیگیره چنانچه اشاره کردم شاهدش باشه. خلاصه کنم که همون سه تا ضلع یک مثلثی که میتونه یک جامعه ای رو دچار انسجام و یگانگی کنه که شامل صلح، حقوق بشر و دموکراسی است، بدون حضور زنان در همه لایه‌های تصمیم سازی، برخورداری از منابع جامعه، حضور در اداره جامعه، حضور مدیریتی، حضور آموزشی و ابعاد مختلف دیگرش امکان تحقق نداره. چرا امکان تحقق نداره؟ برای اینکه ما به روشنی میخوام نیمی از جامعه را از حقوق ساده و اولیه خودشون رو محکوم کنیم، چون ما داریم یه جوری دیگه فکر میکنیم و دلمون نمیخواد زنان به ورزشگاه برن مثلا، زنان بتونن آزادانه بر سرنوشت خودشون، بر تن خودشون، بر زندگی خودشون تسلط کافی داشته باشن. بنابراین هر دو جنس در واقع غالب که در جامعه حضور داره، جنس مرد و زن، هر دو لازم هست که همراهی کنن بدون فشار بر مردان برای کوتاه اومدن از اون تسلط حقوقی که پیدا کرد، از منافعی که حاصل میکنن از نابرابری، چون منافع روشن برای برادر در مقابل ارث هست نسبت به خواهرش، منافع روشن برای مرد پس در ازدواج و طلاق و هزانت از روشنی که در واقع وقتی منافع عمده میشه برای مرد، خود به خود برای زن نادیده گرفته میشه. بنابراین جمله آخر بگم که در جامعه ای که این سه ضلع به خوبی کار نکنن با هم دیگه، اولا خشونت استقرار پیدا میکنه درش و خشونت متاسفانه به هنجار میشه و خشونت استقرار پیدا میکنه و امکان و امکان زندگی و هم با صلح، با فرهنگ صلح و رشد همه نیروهای جامعه که از جمله زنان هستن به دست نمیده. خیلی متشکرم از این که منو مجددا دعوت کردید و من گوش دادید. امیدوارم که تونسته باشم موضوع رو ذکر کنم. من برای این که در حقیقت این موضوع رو دنبال کنم، در کلاب هاوس هم یک گروهی درست کردم به عنوان مدرسه صلح و بشر و دموکراسی که به همه این ابعاد بپردازیم، از جمله مسئله حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، اتنیک ها و لایه های مختلف نرسی لازم بدن و بکنی رو با نیروهای درونی خودش، با حفظ فرهنگ های ارزشمند خودش و هر زدودن فرهنگ ها و سنت های نادرست خودش که عمدتا میتونه ستم روا بداره نسبت کودکان و به خصوص نسبت به زنان، به رشد بکنه. و امیدوارم در کنار هم دیگه به این در این مسیر موفق بشیم. خیلی متشکرم. یه سوالی هم هست؟
خیلی ممنون از ارائه خیلی جامع و کامل و خوبتون.
کوروشنامه از آبتین آینه.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو پاس و همه هم میهنان آزاده و دلاورم، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند. این برنامه را پیشکش میکنم به کوروش بزرگ، شاه شاهان، که با برپایی و پایندگی آزادی برای ایران و جهان جان بخشید. با سپاس و ستایش گزنفون تاریخ نگار برجسته یونان باستان، که اگر کوروش نامش را با همه کاستی‌هایش برای ما به یادگار نمی‌گذاشت، کوروش بزرگ ناشناخته‌تر از شناخت هم‌اکنون من می‌بود. کوروش نامه پنجره پگاه را باز هم در درازای پرده‌ای پنهان از پهنای خواب بیداریم در هنگامه روز پدر هفتمین روز آبان ما می‌گشایم. رنگین کمان برگ‌های پاییزی پهنای پرده نگاهم را بر ترانه سبز سر به تنها تندیس می‌گرداند. تنه تنید تناور در برگ‌های سوزنی در کهکشان شیری جستار نخستین را راهیابی می‌کند. در گسل زمینیان زمین با اکنونیانی چونان آدمک های دیوزاد بر گرده همدیگر در انجام گتستن دیو سالاری می کنند. بر هر دژی دیوانان پولاد بر سر، چشم بر آتش، پای بر آهن، تازیان بر دست، بردگیری، برد فروشی، برد کشی را می گسترانند. چکه های آب و تکه های خشکنان پردیس آرزوی بردگان بازمانده گشته است، زیرا زمین در بند بندگی و گسل گسستگی فرو افتاده است. بدین سان پروان گردان پردیس زمین برخاست. من کوروش مادرم ماندنا شادخت ماندگار ماد، که مهربانی و دلاوری پدرم کمبوجیه پارسای روزگار پارس، که پارسایی و دادگری همسرم کاساندان دلداری و دلنوازی را بر من دلارام گردانیدند. آموزگار فرزانه پارسم خردمندی و دلاوری، هم آواز و هم راز به جهان کهن سالی، تا کهن جوان سالی ارانیم همدلی و همگامی، هم رز و هم بزن ارمنیم، رایزنی و شهریاری را نگین نگاه نگارم گردانیدند. بدین گونه بر پردیس پریسای آتش روی چون پانتا در نیامدم، بردگیش را به خواب بانوی افسانه‌ای بازگرداندم، شوی به جنگ رفتش را بازگشتاندم تا در آغوششان شادمانی آرامش رامش را سایبان باشد. تا پند پیوند پیمان پانتا پندار نیک پیمان را با گفتار نیک بگستراند، تا در بستر نیکویی ها زاینده اندیش نیک گردد. با آدمیان در چهار گوشه زمین سخنها گفتم، تا با یک دیگر جنگ و جانکوبی، بردکشی و بردداری نکنند، جانداران دیگر به ویژه اسبان و سگان را خیش خیشتن بدارند. آنگاه آذربرزین در گستره مهر مهربانی، دل دلاوری و داد دادگری و دلهای آرزومند بابلیان آغوش گشودم. سپس بند گودال‌های سیاه را برکندم، بردگان دربند و سربداران را آزاد، آنان را در سرسراهای خیش در بارگاه داد بنشاندم. من بردداری را برابری، آوارگی را آسودگی، گسستگی را پیوستگی فرمان دادم. کینه‌ورزی را مهرورزی، ویرانی را آبادانی، سوگزاری و سینه‌گزاری را سرور و شادمانی گردانیدم، تا خان گسترده زمین برای همگان کام بخش شود، تا گیتی از گسل گسستگی به پیوند پیوستگی نخستین بار راه برگردد. بدین سان من کوروش شاه بردگان گسل گسسته دیروزان، شاه فرزندان و فروزان اکنون و فردای کیهان، شاه آزادگان، شاه شاهان، شاه جهان، با باور بلند خرد و مهربانی، بر بام دلاوری و دادگری، آرامش شادمانی را در کام برابری، بر بستر زمین ماندگار، راستی، درستی و آشتی را پیمانی پایدار راه برگردانیدم، تا دوگانگی، دروغ و دشمنی از اندیشه ها دور، در اندوخته های اندوه، اندرز اندیشه و انجام گردند.
دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. شناسنامه ما گوگوش و مهرداد.
جشن و فاجعه، مسجد کنیسا صومعه، شیرازمون نصوبش روز چارباغ و عکس چل ستون، لور و بلوچ و آذری، خواهری و برادری، وطن کرده ایرانیه، تعریف جان فشانیه، وطن یعنی خود باوری، برابری برابری. وقتی خزن یعنی وطن، یعنی شناسنامه من، خلیج فارس یعنی وطن.